به حمل ذاتن صورتون مقوله. وحدت ها معاقل مقولت حقوق فرد. عرض کنم که آخرین وجهی که مرحوم حاجی برای دفع اشکال از وجود ذهنی میارن و مسئله رو به این نه تمام می کنند، مطلبیست که از مرحوم صدرالمتعلین میارن و به این وسیله اشکالاتی که بر وجود ذهنی و صورت ذهنی ممکنه بار بشه به واسطه یه اجتماع ضدین، اون برطرف میشه. یه مطلبی در نظر داشته باشیم که ما در بحث‌های فلسفی یه وقتی به حقیقت یک مسئله میخوایم برسیم، به کنهی و حق ذاتهی، با صرف نظر از اشکالاتی که ممکنه به اون مطلب وارد بشه، این یه جور بحثه. یه وقتی با توجه به مسائلی که و اشکالاتی که وارد میشه بر یک نظریه‌ای، میخوایم یک مفری پیدا کنیم. این دو نحوه ورود در یک مطلبه. به نظر میرسه در مسئله دوم مطلب رسیدن به واقع و کن نیست، بلکه فرار از اشکال باعث شده انسان یک همچنین تصویری از مسئله داشته باشه. اینطوری که در اینجا مرحوم صدرالمتعلین در بحث وجود ذهنی بیان کردن، که حالا انشاءالله فردا خود اون به اصطلاح اسفار اگر آقایون جلد دومشو دارن، جلد اول رو دارن بیارن، چون در مباحث بعدی هم در مجلدات بعدی اینها هست، در مبحث نفس و اتحاد عاقل و مقبول اینها هست. فعلا جلد اول اگر دارن رفقا بیارن که اون همون رو از همون رو اصطلاح مطلب رو چیز میکنن. اون چی که به نظر میرسه این است که مرحوم ملا صدرا در بحث وجود ذهنی خواسته یک تصویری را از وجود ذهنی بعد از تصور اشکالات بیان کنه. یعنی آیا ایشون واقعا اون چرا که از وجود ذهنی ارائه داده، آیا اون حقیقت این وجود ذهنی است، یا برای فرار از اشکال آمده یک صورتی تراشیده؟ این خیلی برای ما اهمیت داره، این مطلب. البته اینطوری که ایشون دارن در اینجا بیان میکنن، ما اگر مقدماتش رو قبول کنیم و بپذیریم مطلب ایشون رو، اشکالی وارد نمیشه. و به عبارت دیگر افتراقی که بین دو ماهیت خارجی و ذهنی ایشون قائل شدن از نقطه نظر عرض کنم روی اختلاف در وجود، این میشه گفت که بر مذاق ایشون عرض کنم که مسئله حل شده. ایشون میفرمان در اینجا که ما اون بحثی را که در مباحث حمل آمدیم مطرح کردیم، اون بحث رو در همین جا میاریم. او این است که در مسئله اجتماع نقیزین امتناعش بر اساس یک اجتماع شرایطی هست که خب شرایطش رو بیان کردن، وحدت موضوع و محمول و زمان و وحدت شرط و اضافه جز و کل، وحدت فعل است و در آخر زمان. در اونجا مرحوم ملا صدر متعلقین آمدن یک وحدت حملی رو هم اضافه کردن و فرمودن که اگر شما محمولی را بر یک موضوعی حمل کنید، در همون آن می توانید اون محمول را از اون موضوع سلب کنید. به لحاظ اختلاف مفهومی و مصداقی، چون مفهوم و مصداق ممکن است اختلاف با هم داشته باشند، از این نقطه نظر سلب محمول از موضوع در آن واحد و اثبات موضوع بر محمول در آن واحد هر دو با هم دیگه ممکنه. یه مثال متداولی که میزنن و خیلی این عرض کنم حضورتون که مثال ها زیاده، المجهول المطلق لا یخبر عن من باب مثال. این عرض کنم یا این که المعدوم المطلق لا یخبر عن و امثال ذالک. مثال دیگری که میان میزنن مسئله جزئی و کلیت، که مفهوم کلی اون مفهومی است که قابل صدقه بر افراد زیاده، اما مفهوم جزئی مفهومی است که قابل صدقه بر یک وجود متشخصه. حسن یک وجود متشخصی است که این قابل صدقه بر افرادی مثل خودش نیست، اختصاص به خودش داره. حسین و تقی و نقی و کریم و زید و عمرو و بکر و خالد و اینها تمام هر کدام وجودات متشخصی هستند که ما نمیتوانیم اون اسمی را که بر اون شخص دلالت میکند بر کسی دیگری ما حمل کنیم. منظور نه صرف خود اسم است، بلکه اون مسما را، اون مفهوم از اون اسم را بر کسی دیگر حمل کنیم. حسن زیاد داریم، اما وقتی که شما میگی حسن پسر تقی با شرایط و قرائن، این در ذهن مخاطب دیگه 10 تا نمیاد. برفرض شما بگی 10 تا میاد، باز ما یه قرائنی در اینجا میاریم که این رو محدودش کنه، اینو مشخصش کنه. بالاخره ما به یه نکته میرسیم که در تمام عالم این اسم با این قرائن اختصاص به یک نفر داره. درسته؟ یعنی ما به این نکته و به این مسئله ما میرسیم. عرض کنم که او تصویر ذهنی که ما داریم، ذهن میاد و برای این مفهوم مصادیق کثیره میاد چیز میکنه، میاد تصویر میکنه. یعنی ولو همین زید متشخص خارجی را این ذهن ما میاد بعد در وعاء خودش افراد کثیره ای رو میتونه، به قول تیمیه شمس گرچه هست در آسمان هست فرد، ولی لیکن میتوان مثل او تصویر کرد. نه، ما کاری به تصویر ذهنی نداریم، ما کاری به اون مسمای خارجی داریم که وقتی که این لفظ گفته میشه فقط او میاد در ذهن. اگر شیء ثانی برای اون وجود متشخص خارجی باشه، باید یه قرائن دیگری زمینه بشه تا دلالت بچی کنه بر او بکنه. الان لفظ پیغمبر یک لفظی است که دلالت میکنه بر شخصی که از طرف خدا بهش وحی شده. لفظ امام یک لفظی است که دلالت میکنه بر یه شخصی که باید معصوم باشه و صرف نظر از وحی که یک مسئله تشریفاتی است، احاطه بر اطلاع بر تمام علوم اینها داشته باشه. درست شد؟ این مثلا لفظ امام. خب تا به حال فرض کنید که می آمدن و می گفتن که پیغمبر، فرض کنید که مثلا یه همچین حرفی رو زد بدون هیچ قرینه از این لفظ پیغمبر، ما منصرف میشه ذهنمون به چی؟ به پیغمبر خاتم دیگه، یعنی پیغمبر خودمون، و از لفظ امام ذهنمون منصرف میشه به همین 12 امام. حالا یه قرار بشه به واسطه یک مسائلی که پیش میاد و پیش آمده این لفظ امام مشتبه بشه. اگر من ده بالای منبر بگم امام میفرمایند، افرادی که پای منبر من هستن دو سوم حمله بر حضرت آقا میکنن، یه سوم حمله بر چی میکنن؟ اونی که فرض کنین که به مقام عصمت رسیده است و فلان است. در اینجا من باید چیکار کنم؟ این لفظ رو براش چی بیارم؟ قرینه بیارم. قرینه بیارم میگم امام معصوم. تو اگر آقایون قائل به عصمت نباشن، یه قائل به عصمت باشن، دوزه باید یه قرینه دیگه بیارم. میگم امام معصوم. امام معصوم که میارم؟ فرض کنید که بعضی ها خارج میشن و فقط 12 امام مونن. حالا که 12 امام مون، باز من یه قرینه میارم که از توی 12 امام کدام یک از اینها اینو فرمودن. فرض کنید که من با مثال یه قرینه که میارم، قرینه که مثلا که ابی بصیر از امام علیه السلام تو نقل کرده. خب مشخصه ابی بصیر نه از امام سجاد نقل میکنه نه از امام رضا، فاصلش امام باقر و امام از می شود که صادق بوده دیگه، حتی از موسی بن جعفر هم ظاهرا نقل نکرده. بعد باز یه قرینه دیگه میارم که دلالت بکنه ابی بصیر فرض کنید که از امام صادق نقل کرده مثلا. این دیگه با توجه به این قرائنی که آورده میشم، انقدر این مفهوم جزئی میشه تا در یک وجود متشخص این مفهوم چی میشه؟ دیگه مصداق پیدا میکنه. درست شد؟ این میشه جزئی. پس بنابراین لفظ اولی که ما آوردیم کلی بود. اون لفظ اول چه کلیه؟ امام. بعد از میشود حضورتون که یه قرینه میارم باز اینو از اون کلی محدود میکنه، باز قابل صدقه بر کثیرین میکنه. حالا اون کثیرین فرض کنید که اول 12 تاست، بعد فرض کنید اون کثیرین فرض کنید مثلا اول فرض کنید که 1000 تا هستن تو دنیا، 1000 تا امام بگردی. چون وقتی سابق میگفتن دیگه، عربا الان میگن مثلا امام، الامام شرف الدین، الامام کاشف الغطاء، الامام چیش شیخ جعفر. من این دفعه دیدم که توی چی بود، تو نجف بود یه قبری، قبر چی؟ هازا قبر الامام موسی بن جعفر. چی؟ قبر الامام موسی بن جعفر کاشف الغطاء. موسا چیز بود واقعا، یه موسا دیگه، بله، به سر کاشف الغطاء اینها بود دیگه. اینها چون بعضی همچین یک دعوی دارن که فرض کنید که هر اسمی دارن، اگر اسمایی که از ائمه است، اسم پسرشون اسم پسر اون امام باشه، بعدم وصیت میکنن که اونم باید اسم پسر رو بذاره. یه همچین چیزی هست و بله دیگه، همینطوری مثلا دیگه به ترتیبی، بله عرب ها دارن، عرب ها دارن، امام شرف الدین، اما خود در زبان فارسی نبوده. در زبان فارسی امام به نحو مطلق حمله بر ائمه میشد. این کلیت مفهوم به واسطه تقییدی که میخوره، این کلیت جزئی میشه تا اینکه در یک وجود واحد این متشخص میشه. این به اصطلاح اون میشه به اصطلاح فرد. حالا که شد فرد، این میشه جزئی. پس جزئی به اون مفهومی گفته میشه که ما نتوانیم از اون مصداقش این مفهوم را به غیر از اون مصداق گسترش بدیم، سرایت بدیم. حالا یا خود لفظ یک لفظی است که به تنهایی دلالت میکنه بر اون مصداق، یا اون لفظ با توجه به قرائن و شواهد بالاخره یک مفهومی از اون لفظ در ذهن میاد که اون مفهوم وجود متشخصه و وجودم چون جزئی است، پس بنابراین همونطوری که از نقطه نظر عینیت قابل تکثر نیست، یک وجودی که متشخص شد اون وجود قابل تکثر نیست. وجود مماثل برای او هست، ولی اون وجود عین اون وجود دیگه تکرار نخواهد شد. همینطور اون مفهوم ما از این الفاظ، که اون مفهوم عبارت است از یک صورت ذهنیه دیگه، اون صورت ذهنیه ما از این الفاظ که عبارت است از همون وجود متشخص خارجی، اون مفهوم ما چیه؟ مفهوم جزئی است و قابل تکثر نیست. ولذا وقتی که به شما میگن فلان کسه فلان کسه فلان کس رو با این خصوصیات اکرام کن، شما فقط در خونه یه نفر میری، ده تا خونه رو که در نمیزنی، فقط میگی که چی این آقا شرفازم بیان، یا این که این پولو بده به فلان کسه فلان کسه فلان کس، خب باباش این باشه، ننش این باشه، آبجیش این باشه، خواهرش این باشه، دیگه تو همه قوم منحصر میشه در چی؟ در یک نفر. شما 100 تا خونه رو که درد نمیزنی، میگی فقط منحصرا این. به خاطر چیه؟ به خاطر این است که صورت ذهنی شما در الان چیه؟ جزئیه. اگر صورت ذهنی شما قابل تکثر بود و قابل چیز بود، شما باید چیکار کنید؟ براتون تشتت پیدا بشه. بله، ببینید خود شمس، این بحث صاحب کفایه رو شما میخواد بفرمایید؟ اول کفایه راجع بحث معانی حرفیه، اونو نکنی، اونو بذاری کنار، بذارید بحث اصولی. نه، ما عرض کردم خدمتتون، خود لفظ من حیث و هیه، خود اون لفظ من حیث و هیه، اون قابل صدق بر کثیرینه. اون خود لفظ، اون یعنی ما می توانیم یک لفظ را دیگه، ما از الله و الرحمن و اینها که بالاتر نمیتونیم تصور کنیم. الله یعنی ذاتی که دارای این خصوصیته. حالا ما بحث حکایت از یک مصداق خارجه، نه اینکه بحث خود مفهوم این لفظ است بدون توجه به عنوان حکایی. درست؟ اونی که مرحوم آخون داره مطرح میکنه و میگه دیگه اگر ما جزئی جزئی هم نباشیم، باز برای او عرض میشود که معانی متعدده و مصادیق متکثری شما میتونید فرض کنید در اون معنای حرفی در اول بحث عرض میشود که الفاظشون مطرح میکنن، اون بحث ایشون صحیحه، منتها در مقام مفاهیم یعنی صرف نظر از عنوان حکایی صحیحه. وقتی که ما میگیم زید ابن ارقم، ذهن میگه زید پسر ارقم ممکنه 100 میلیون نفر وجود داشته باشه. الان همین الان یه کسی به دنیا میاد، اسم شما میذاریم ارقم، یک عد میشود که بچه اینم که میخواد بعد از 20 سال به دنیا، اسمشو میذاریم چیزه. الان یک کسی به دنیا میاد، اسم این چه؟ حسنه. ما فوراً اسمشو عوض میکنیم، تبدیلش میکنیم به چی؟ به ارقم.
اینم که به دنیا آمده چیه؟ زیدش میکنیم، این میشه زید ابن ارقم. کاری نداره. اسم گذاری اینطور نیستش که شما اسم برای یک نفر بگذاری و دیگه الی ابد الاباد این دیگه به پیشونیش چه بچسبه. نه خیر، ما اسم عوض میکنیم. این همه افراد هستن یه اسم داشتن بعدن اسمشون رو تغییر دادن. خود مفهوم و معنای خود این لفظی صرف نظر از عنوان حکایی اگر شما بخواید نگاه بکنید، این همونطوری که شما میگن قابل صدق بر کثیرین است. اما ما یه وقتی به عنوان حکایت از خارج نگاه میکنیم، این زید بن ارقم یک نفر بیشتر نیست. اون بحث با این بحث دوتاست. خود مفهوم لفظ را من حیث هویه بدون عنوان حکایی اگر بخوایم در نظر بگیریم، هر لفظی با هر قیدی با هر قرائنی شما میتونید برای صدها و میلیاردها براش مصداق فرض بکنید. درسته؟ یه زید باشه، پسر فلان باشه، نوه فلان باشه، دایی چی باشه، ما همین الان یه همچین کسی درست میکنیم، ما اسم اونو میکنیم، این اسم اینم میکنیم، اسم اینم میکنیم، و شاید تو دنیا فرض کنید که دیگه مثل این باشه. حالا ما مگر این کارو نکنیم؟ هیچ دلیلی نداریم. اما در محاوره و در معاهدات عرفیه یک همچنین کاری رو نمی کنن. یعنی یک لفظ را، اون مفهومی رو که از اون لفظ به دست میارن و فهمیده میشه، اون مفهوم را چیکار میکنن؟ همیشه با اون معنون خارجی منطبقش میکنن. میگن آیا این مفهوم معنون خارجیش چیه؟ لذا شما هر وقتی به یکی بگید آقا زید ابن ارقم اینطوری گفت، یارو نمیگه که زید که یک معنای کلی دارد، ابن هم که خب معنای کلی دارد، ارقم هم که خیلی معنای کلی دارد، پس اصلا این لفظ از زید، و چون این علم شود که زید ابن ارقم کلی شد و ما نمیدانیم از کدام زید ابن ارقم هست، پس بنابراین از بیخ میفته. مثل این که ما وقتی درس خدا بیاموزه مرحوم هاش مرتضی حائری میرفتیم، ایشون خب اهل فلسفه نبود، خدا بیاموزتش، این توارد علل متعدده رو بر معلول واحده که آیون حکما رد میکنن، این میگفت نه اشکال نداره، ممکنه چند علت مستقلن بر یک معلول واحد بیان. میگفت مثلا دو نفرن، هر دو تا هفتیر میکشن میزنن به یکی. خب الان این علت از نقطه نظر قتال بودن با اون علت از نقطه نظر قتال بودن با هم تعارض میکنن، هر دو تساقط میکنن، یارو زنده میشه پا میشه میره. اینجوری ها میکرد دیگه، این نمیدونه که در اینجا یک علت باز آمده و عرض کنم حضورتون که او رو از بین برده. معنای علیت اصلا این نیست، این تیر علت نیست، این یکی از معد برای عدم شود یه قتل هم سازد. حالا در اینجا هم خود این لفظی که من میگم زید ابن ارقم، این زید ارقم تا من میگم زید ابن ارقم فوراً شما دنبال معنون رو دارید میگردید تو خارج که این کیه، یعنی میرید سراغ تشخصش، میرید سراغ وجود متشخصش، اونو پیدا کنید. اصلا به این کلیات و جزئیات کاری نداری. وقتی که رفتید گشتید پیدا نکردید، وقت میگید این لفظ کلیه. من میگم زید، تا میگم زید شما میرید دنبال آیا این در خارج یه نفر هست یا نه. یعنی همین که من گفتم زید، شما ذهنتون میره به چی؟ به اینکه آیا این در خارج یه نفر یا نه. وقتی دیدید نه ممکنه یه نفر نباشن، فورا میگی زید کلیه. اینه. بعد میگم زید ابن، بازم میگید نه کلیه، چون ابن نیامده این رو چیکار بکنه تخصیصش بزنه. زید ابن ارقم ها جزئی شد، همونیش که در زمان پیغمبره، یعنی دیگه معطل نمی کنی. اگر یه نفر دیگه مثل او پیدا کردید، وقت چیکار میکنید؟ میگید آقا این دو نفره، کدومی که از این دوتا مورد نظر شماست، از جزئیات چیه در میاد. پس همیشه ما در محاورات خودمون همیشه معنون رو در نظر میگیریم و از لفظ عنوان حکاییش رو ما به نظر میاریم. روی این حساب جزئی در اصطلاح آیان به اون لفظی گفته میشه که دلالتش بر یک وجود متشخص باشه نبیشتر، به همین عنوانی که عرض کردم، یعنی لفظی باشه که با قرائن و شواهد فقط یک وجود متشخص رو حکایت بکنه، این میشه چی؟ میشه جزئی. درست شد؟ حالا من به اون شیء خارجی که الان زید ابن ارقم هست به اون میخوام الان توجه کنم. آیا به اون زید ابن ارقم این عنوان مفهوم جزئی صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ صدق میکنه. میگیم هازا جزئیون. چرا؟ چرا میگیم هازا جزئیون؟ چرا این جیم، زه، همزه و یارا ما برای این میاریم؟ چون اون مفهومی که از جزئی در ذهنمون هست که لایستق علی کثیرین، میبینیم اون مفهوم الان بر این صادقه. به عبارت دیگر ما الان به این آقای فرض کنیم که عاشق بگیم عالمون، زاهدون، عابدون، متنسکون، نمیدونم که عارفون کذا. خیلی ایشون الان ما چند تا از این اوصاف برای چی آوردیم؟ برای ایشون پشت هم دیگه بار کردیم، یعنی آوردیم دیگه. نه آقا، عارف رساله نمیده بیرون. ما دیگه نه آقا، تو این دور زمونه بلبشو عارف کجا؟ خب کار نداره، سور بده آقا، سور بده، کسی دست نمیندازه. البته نکلم یه قضایی بده کسی هفت در نیاره. سور داد چه تعریف داد. جای شما خالی آقا، شب نیمه الفی ها ماتشتهی لنفس. الان این که من سراغ شما میام با اینکه شما عرض کنم که یه شخص واحد هستید، چرا من این اوصاف رو برای شما میارم؟ چرا؟ چون میبینم از این معانی این اوصافی که من در ذهن دارم، اون معانی الان در شما چیه؟ متحققه. لذا اون وصف رو من برای شما میارم. باز نگاه میکنم میبینم یه وصف دیگه الان در ذهن منه که وصف تقوا و نسک و اینها باشه. میبینم اون معنایی که در ذهنمه باز اون معنا در شما هست، لذا اون لفظ رو برای چی میارم؟ برای شما میارم. به طور کلی در مصداق واحد عناوین متعددی که متکلم به کار میبره به لحاظ تحقق مفاهیم اون عناوینی است که میبینه در اون مصداق واحد چیه تحقق داره. مفهوم جزئی هم یکی از اینهاست. ما در ذهنمون از جزئی چه برداشتی داریم؟ جزئی در ذهن ما عبارت است از هر چیزی که، از هر وجود متشخصی که اون وجود متشخص عرض کنم تکثر پیدا نمی کنه. یعنی اون مفهومی که اون مفهوم به واسطه تشخصی که پیدا کرده قابل تکثر نیست. درست شد؟ اون زیدی که الان در ذهن شما الان آمده، اون زید که یک نفر در خارجه، اون قابل تکثر نیست. یعنی در خارج نمیشه تکثر پیدا کنه، گرچه در ذهن شما 100 میلیون مثل اون شما درست کن. الان برمیدارن میگه عکس برداری نمی کنن. عکس خود آینه، خود آینه. الان یه آینه شما اینجا میذارید، یکی اینجا میذارید، یکی اینجا، شما هزار تا آینه این دور بچینید، بعدم یه نفر خودتون کنار وایسید، هزار تا عکس از مثل شما چیه در این آینه ها میفته، ولی خودتون چند نفری؟ یه نفر هست. عکس ها قابل تکثره، ولی اون وجود واحد چیه؟ اون وجود واحد قابل تکثر نیست. اون مفهومی که از اون حکایت میکند، از اون معنون خارجی که معلوم بالعرض ماست، اون مفهوم در ذهن هیچگاه تکثر پیدا چیه نمی کنه به عنوان حکایی. یعنی ولو این که ذهن مانند همون زید ابن ارقم 10 تا در ذهن خودش درست کنه، ولی باز میدونه اون زید ابن ارقم خارجی یه نفره. اینو باز چیه؟ میدونه. اون رو ما اسمشو میذاریم چی؟ جزئی. پس جزئی عبارت است، مفهوم جزئی، مفهوم جزئی عبارت است از هر مفهومی که اون مفهوم به واسطه تشخص وجودی که پیدا کرده قابل صدق بر کثیری نخواهد بود و به عنوان حکایت از یک وجود خارجی فقط بر یک وجود خارجی صدق میکنه. درست شد؟ حالا همین جزئی را، شما همین مفهوم واحد را شما میتوانید در عالم خارج به تمام وجودات متشخص خارج چیکار بکنید؟ همین مفهوم رو بار کنید. هازا جزئیون، هازا جزئیون، هازا جزئیون، هازا جزئیون، این جزئیه، این جزئیه، اون جزئیه، اون جزئیه، تمام اینها چه جزئی هستن؟ خب در اینجا تناقض پیش میاد. تناقض به این معنا که شما خودتون جزئی را میگید، یک مفهومی که این مفهوم حکایت بکند از یک وجود متشخص خارجی، چون وجود متشخص خارجی قابل صدق بر کثیری نیست و خودش فرید و وحیده، اون مفهوم ذهنی ما هم از او چیه؟ اون قابل تکثر نیست بلکه چیه؟ واحده. وقتی که این معنا را ما فهمیدیم، پس چرا شما بر تمام مصادیق خارجی این مفهوم جزئی را حمل می کنید؟ چرا باید حمل کنید؟ وقت در اینجا این مسلبی که مرحوم صدرالمتعالین فرمودن در اینجا چیه پیدا میشه؟ که جزئی جزئی است به حمل اولیه ذاتی، اما به حمل شایع ثنایی چیه؟ کلی میشه. به حمل اولیه ذاتی یعنی این، یعنی ما خود جزئی را تصور بکنیم، خود جزئی را ما تصور بکنیم، این عبارت از چیه؟ اون مفهومی که صدق بر کثیری نکنه. این میشه چی؟ این عرض کنم که میشه جزئی. بله، نه، این به حمل اولیه ذاتی. به حمل اولیه ذاتی یعنی به حمل مفهومی. شما فقط مفهوم محمول را بر موضوع هم کنید، کاری به خارج نداشته باشید. جزئی جیم ز همزه یه بذارید یه طرف، این طرف چی بذارید؟ هر چه که اون چیزی است، اون چیزی است که صدق بر کثیری نکند. پس بنابراین چه شما جزئی را این طرف موضوع قرار بدید، چه جزئی را با این محمول عوض کنید، جاش فرقی نمی کنید. چه اون چیزی که صدق بر کثیری نکنه رو موضوع قرار بدیم، جزئی را محمول. چه جزئی را موضوع قرار بدیم، چیزی که صدق بر کثیری نکند را محمول قرار بدیم، این فرقی نمی کنه. اینا مترادفه این هستن، اینا متساویه اینا، یعنی از نظر حمل مفهومی حمل هوهوه دیگه، الانسان و حیوان و ناطق. درست شد؟ پس بنابراین الان جزئی میتوانی بگیم به حمل اولیه ذاتی که حمل هوهوست، حمل مفهومی است، حمل ماهیتی است بر موضوع خودش. درست شد؟ به حمل اولیه ذاتی این جزئی چیه؟ جزئیه. یعنی جزئی اونی است که صدق بر کثیر نکنه. اما ما در عالم اون مفهوم ذهنی خودمون را در اینها میابیم. میبینیم آقای حسن ابن علی که فرزند، فرض بکنید که تقی هست، این در خارج یه نفر میشن بگیم هازا جزئیون، یعنی اون مفهوم ذهنی خودمون را به اون مصداق خارجی میدهیم. مصداق چی میدیم؟ خارجی. نگاه به آقای فرض کنید که شیخ محمود مثلا چی شبستری، شیخ ما شبستری میکنیم، میبینیم که ایشون هم چی هستن؟ اون مفهوم ذهنی ما بر ایشون قابل چی؟ قابل انطباقه. یعنی اون مفهوم ذهنی ما ایشون مصداقشه. نگاه به آقای کذا میکنیم، میبینیم برای ایشون هم اون مفهوم ذهنی ما میشه ایشون هم میشه مصداق باشه. پس بنابراین اینطور میگیم که خود جزئی مفهوم جزئی به حمل اولی ذاتی جزئی است، یعنی قابل سایه. اون چه که ما از جزئی میفهمیم این است: هر مفهومی که قابل صدق بر کثیری نباشه. درست شد؟ اما همین مفهوم را ما به عنوان حکایت از خارج و به عنوان مفهومی که مصادیق متعددی در خارج دارد نگاه بکنیم، این جزئی میشه کلی. درست شد؟ صحبت رو عوض میکنم. انسان رو شما در نظر بگیریم، خود انسان، طبیعت انسان رو اگر شما در نظر بگیرید، این طبیعت انسان نه جزئیه نه کلیه، هیچ کدام نیست، نه جزئیه نه کلیه. انسان یعنی حیوان ناطق. ما اصلا به خود حیوان ناطق کار داریم، اصلا به مصادیقش کار نداریم. درست شد؟ که این حیوان ناطق در خارج چند تا مصداق داره؟ 4 میلیارد مصداق داره، 3 میلیارد مصداق داره، 2 میلیارد مصداق داره، یا اینکه اصلا مصداق نداره، فقط یه نفر بیشتر مصداق نداره یا دوتا. درست شد؟ این انسان، حیوان ناطق رو اگر ما در تصور بکنیم، حیوان ناطق یعنی موجودی که این موجود دارای این خصوصیاته، جنبه حیوانیت داره، جنبه نطق داره. این انسان ما و این حیوان ناطق ما نه جزئیه نه کلیه. جزئی نیست به خاطر این است که ما الان نفهمیدیم این یه مصداقش چیه. الان ما مصداقی برای این تعیین نکردیم، ما فقط یه تصویر ذهنی داریم. کلی نیست چون جنبه کلیت در این لحاظ نشده. یه وقتی ما انسان رو در نظر میگیریم به عنوان این که این جهان شموله، به عنوان این که این افراد کره زمین، تمام این افراد در این مفهوم میگنجن، این میشه کلی طبیعی. یه وقتی ما نفس طبیعت شیء را در نظر میگیریم، نه عنوان این که این شمول دارد، خود نفس رو در نظر میگیریم، خود نفس حیوان ناطق رو در نظر میگیریم، این نه کلیه نه جزئیه. یعنی ما الان تصور فقط حیوان کردیم. حیوان چیه؟ موجودی که راه بره. کار نداریم به این که این موجودی که راه میره در خارج چند نفره، اصلا توجه به این نداریم، فقط نفسش رو در نظر گرفتیم. یه وقتی شما عنقا رو در نظر میگیرید، عنقا یک حیوانی است با این خصوصیات، اصلا کاری نداره آیا عنقا تا به حال هست، پیدا شده یا بعداً پیدا خواهد شد. ما اصلا خود این مفهوم را میخوایم توجه کنیم، نه این که این مفهوم قابل صدق بر یک مصداقی هست، ما به او کار نداریم. یعنی ما در اینجا فقط معرفت ما یک معرفت ذهنی است، نه معرفت خارجی. یعنی ما الان با ذهنمون فقط سر و کار داریم، نه اینکه این مفهوم در خارج چند تا مصداق داره. اگر اینطور باشه، این نه کلی است و نه چی، نه جزئی. من با مثلا یه مثال دیگه بزنم. شما انسان رو یه وقتی تصور میکنید، انسان یعنی چی؟ حیوان ناطق. آیا در تصورتون انسان حیوان ناطق را امکان یا وجود باش تصور میکنید یا نه؟ تصور نمیکنید.
من الان دارم فقط انسان رو دارم تصور میکنم. انسان یعنی حیوان ناطق، یعنی یک همچنین موجودی با این خصوصیات، 2 متر قد و دارای مشاعر و دارای ادراکات و با این خصوصیات. آیا این انسان ممکنه؟ ممکن از می شود که ممکن وجوده؟ من اصلا راجبش فکر نکردم. آیا این انسان واجب الوجوده؟ فکر نکردم. آیا این انسان سفیده؟ فکر نکردم. سیاهه؟ فکر نکردم. هیچ فکری نکردم. من فقط صرف مفهوم انسان رو آمدن چیکار کردم تصور کردم. یه وقتی همین انسان رو تصور میکنم، انسان ممکن وجود، و بعد میگم این انسان ممکن وجود خیلی مصادیق در خارج داره ها. یعنی تصور انسان به لحاظ مصادیق خارجی این میشه چی؟ میشه کلی. میشه کلی، درست شد؟ این میشه کلی. در اینجا در مسئله عرض کنم که جزئی و کلی هم مسئله همینه. یه وقتی ما مفهوم جزئی را تصور میکنیم، این مفهوم جزئی چه جزئیه؟ همین الان به شما بگن که آقا جزئی به چی میگن؟ شما میگید جزئی به اونی که میگن که صدقه بر کثیری نکنه. و منظور شما از این جزئی اونی که صدقه بر کثیری نکنه چیه؟ اون مصادیق تک تکیست که اون مصادیق تک تک به واسطه تشخصی که دارند فرید و وحید و چی هستند؟ یکتا هستند. شما هر موجود متشخصی رو در نظر بگیرید، این موجود متشخص قابل صدقه بر کثیرین نخواهد. درست شد؟ اگر به شما میگن آقا از این جزئی که به ما میگی نشون بده، آقا بفرمایید اینا، بفرمایید اینا، بفرمایید اینا. پس الان اون چرا که شما از جزئی میفهمید چیه؟ اون مصداق مبهمه که اون مصداق مبهم مترادف است با این جیم ز همزه و یا، اون مصداق مبهمه. پس این که میگیم جزئی ماهو، فورا ما میگیم مصداقی که قابل صدقه بر کثیری نکند. بگیم زید، میگیم زید یکی از اون مصادیقه. امر، امر یکی از اون مصادیقه. پس اون مصداق مبهم مترادف شد با چی؟ با جزئی. اون مصداق مبهم چه جزئیه؟ حالا از عالم ذهن پامونو میذاریم بیرون و میایم در خارج، ببینیم در خارج چه خبره. همین معنای جزئی را میگیم که نگاه کن، این همون معنا و مصداق مبهم بر این آقا صدق میکنه، بر این آقا صدق میکنه، بر این آقا صدق میکنه. پس لفظ جزئی از نقطه نظر خود مفهومش میشه جزئی. از نقطه نظر اینکه این جزئی عنوانیست که حکایت میکند از مصادیق ما لا نهایت له، به عدد تمام تشخصات وجودی، اعم از مجرد و مادی، جبرئیل و میکائیل و عقل اول و دوم و پیغمبر و 12 امام و تمام خلایق و آسمان و زمین و سنگ و عرش و فرش، اینها تمام اینها این مفهوم واحد و این مصداق مبهم بر همه اونها چیه؟ صدق میکنه. پس به عبارت دیگر اینجا میشه چی؟ میشه کلی، میشه مثل عالم. چطور اینکه عالم یک لفظی بود که اون لفظ ممکنه مصادیق زیادی داشته باشه؟ در اینجا همین مفهوم جزئی ما به لحاظ انطباقش بر مصادیق کثیره میشه چی؟ میشه جزئی. لذا ما میتوانیم بگیم الجزئی و جزئیان بالحمل الاولی و الجزئی و کملی بالحمل شانه شایع، یعنی جزئی به حمل شایع ثنائی از نقطه نظر انطباقش بر مصادیق خارجی، این جزئی چیه؟ جزئی، خود جزئی میشه کلی، اما خود مفهومش چیه؟ مفهومش جزئیه. ولذا ما همین رو میابیم، یعنی در فکرمون، در صحبت کردنمون، در سوالی که شخصی کسی میکنه، ابتدایی که آقا جزئی چیه؟ میگه جزئی مثل زید. این که تا بدون معطلی شما میگی مثل زید یعنی چی؟ یعنی اون جزئیت رو ادراک کردید، اون معنای مبهم و مصداق مبهم جزئی رو چیکار کردید؟ در ذهنتون ادراک کردید. لذا برای اون مصداق یه مصداق خارجی میارید. آقا بازم جزئی مثال بزن مثل امر، بازم جزئی مثال بزن مثل بکر. میگیم اه پس این چه جزئی شد که الان شما داری هی مثال میزنی؟ میگیم مصادیق این جزئی جزئی است، اما خود عنوان جزئی که منطبق است بر مصادیق خارجی، اون عنوان خودش چیه؟ عنوان کلیه. یعنی یه وقتی شما عنوان رو به لحاظ انطباق بر خارج نگاه میکنید، این میشه کلی. یه وقتی خود عنوان رو به تنهایی در نظر میگیرید، خود اون مفهوم رو به تنهایی در نظر میگیرید، اون میشه چی؟ اون میشه جزئی. مرحوم سعد المتعلقین آمدن از این راه پاسخ دادن، فرمودن که این مقولاتی که میاد در ذهن ما، اعم از جوهر و عرض و کم و کیف و امثال ذلک، تمام اینها به حمل اولی ذاتی جوهرن. یعنی چی؟ یعنی اگر شما زید رو در ذهنتون تصور کردید، اگر از شما بپرسن آقا اون زیدی که در ذهنتون تصور کردید برای ما تعریف کن، مثل شعرهایی که میان فرض بکنید که محبوب و معشوقه خودشون رو تعریف میکنن، خال لبش چی است و نمیدانم عرض کنم که چشمانش چی است و ابروش فلان است و متول، نخوندین تو از اشعار حرفا؟ این شاعر میاد چیکار میکنه؟ این معشوقه خودش رو در عالم ذهن خودش میاد چیکار میکنه؟ ترسیم میکنه. بله، صقر الحبیب و حالی کلاه ما کلیالی، صدق الحبیب و حالی کلاه ما کلعالی و امثال زاله کنم، یا مثل و چیزهای دیگه که حالا دیگه عرض کنم که دیگه بله دیگه خلاصه خودتون داره. خیلی اشعار خوبی داره، موقع ما این داره همه حفظ میکردیم. عرض کنم حضورتون که مردیه میشه داره، شعر عب نجمی هم داره که نمیدونم چی بله میگه بنای تو به ها بنای تو به ها لیل المحاق، از می شود که قبل المحاق به لیلتن فکان محاقن کله ذالک الشهر. درش میگه یه ام الهلیسی پیدا کرده بود و خلاصه میگه ما قبل از محاق خلاصه اینو خطبش کردیم، اونچنان این شومو عرض شود که چی بود که تمام ماه ما رو شوم کرده، تمام خلاصه مثل این که بهش مشکل گذشته، سخت گذشته بود. خلاصه این تصویری که الان شما فرض کنید که از یک تصویر ذهنی براتون پیدا میشه، از میشود که زید در زیدون، اول کاری که شما میکنید میگید زیدان جوهران، حیوان و ناطقان، بعد میگی چی؟ میری سراغ کمش، دو متر قدشه، واسه چی میارید؟ وصفاشو میارید. اون زیدی که من الان تو ذهنمه جوهره،
خیلی ریش داره، پشم داره، عرض کنم حضورتون که رنگش اینطوریه، کیف براش میارید، کم براش میارید، نمیدونم دو متر قدشه، یه متر و 70 سانتی 60 سانتی قدشه، خب بازم وضع براش میارید، دستش در اینجا واقع شده، اینجوریه، دستش کجه، وضعشه، مکان براش میارید، فرض کنید که الان در فلانجاست، زمان واسش میارید، در چه زمانیه، خلاصه یکی یکی چیکار میکنید؟ میارید. اینی که الان شما دارید میارید براش، برای چیه؟ به خاطر حمل اولیه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما زیدو بذارید اینجا یه مساویسوا بذارید جلوش، تمام این صفات رو باید در مقابل این مساویسوا چیه؟ بیارید. این میشه حمل اولیه ذاتی. پس به حمل اولیه ذاتی تمام صوری که میاد در ذهن همه عین همون مقولی است که در خارجم چیه؟ در خارجم خودشه. انشاءالله برگش برای فردا دیگه.